بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد از اینکه اصل قذف رو معنا کردن، شرایط قاذف رو ذکر کردن، شرایط مقذوف رو هم ذکر کردن، چند تا فرع هست که این فروع رو که مورد اختلاف نظر هست اشاره میکنن. یکیش جلسه گذشته بحث شد که یک مسلمان زاده‌ای که مادرش غیر مسلمان است اگر قذف شد، اینجا حد دست یا تعذیر و بحث شد. بالاخره دو نظر وجود داشت، به هر حال رسیدیم به این که تعذیر تقدم داره و محقق هم فرمودن اشبه تعذیره. مسئله دوم که بازی که از فروعات این بحث هست اینه که اگر پدری پسر را قذف کرد، پسرش گفت انت زانن یا انت لائد، آیا اینجا می شود قاذف را حد زد؟ با اینکه مسلم هست، عاقل هست، بالغ هست، عرض کنم که همین شرایط در حور هست و همینطور مغذوف، یعنی شرایطی که تا حالا ذکر شده همه چیش هست، هیچ کدوم فاقد شرط نیستن، نه قاذف نه مغذوف، همه شرایط رو دارن، فقط نسبت پدر و پسری وجود داره. آیا اینجا پدر رو به خاطر قذف به پسرش میشه حد زد یا نه؟ اینجاست که میفرماین لا یو حد. حالا این لا یو حد لاحترام بلد هست یا لحرمت اصل کار قذف؟ در هر صورت در این که لا یو حد بحثی نیست، یعنی همه فقها فرمودن که پدر رو نمیشه به خاطر قذف پسر حد زد. حالا اگر که عکس قضیه شد و پسر پدر را قذف کرد، یعنی پسر به پدر گفت انت زانن یا لائت، آیا اینجا پسر را میشود حد زد یا نه؟ همه فرمودن که حتما پسر حد میخوره و فرق است بین این که پسر به اصطلاح حق قصد پیدا بکنه یا پدر حق قصد پیدا کنه. به هر حال پدر رو به خاطر پسر نمی شود معاقب قرار داد در قصد یا در غیر قصد. حالا در غیر قصد که مدرک روایش رو باید دید. در این باب یک روایت وجود داره که حالا من یکی دوتا فرع دیگرم عرض کنم، چون ذیل اون روایت اون دوتا فرع دیگرم هست، بعد ببینیم که واقعا این کلیات تا چند اندازه باید مورد توجه قرار بگیره. حالا اگر که این آقا که پسر را قذف کرده و حد نمیخوره زن خودش رو قذف کرد و نفی ولد هم نیست تا از طریق ملاعنه بحث بشه، چون در نفی ولد بحث شد قبلا که اگر کسی همسر خودش رو قذف بکند به شکلی که نفی ولد بکنه، بگیم این بچه از من نیست، اونجا مسئله ملاعنه پیش میاد و مفصل قبلا بحث شد. اما اگر مسئله نفی ولد نیست ولی همسر خودش رو قذف میکنه، اینجا این همسری که مورد قذف است حیان او میتن، اگر زنده است و قذف کرده همون بحث قبلی است که حق قذف پیدا میکنه و رابطه زن و شوهری مانع از اجرا حد نمیشه. در متعاکس هم هست، یعنی اگر زن مرد رو قذف کرد حد میخوره، مرد زن رو قصد کرد حد میخوره، زن و شوهری مانع نیست، پسر و فرزندی مانع هست ولی زن و شوهری مانع نیست. اما اگر این زنی که مورد قصد قرار میگیره فوت شده و پسر هست، یعنی شخصی از زنی فرزندی داره، بعد خود فرزند رو غصب نمی کنه تا بگیم پدر و پسری مانع میشه، مادرش رو غصب می کنه و مادر فوت شده. اینجا می فرماین که خب چون حد غصب از حدودی است که قابل توارثه و به ارث منتقل میشه به ورثه، این پسر که ارث میبرد از این مادر و حق غصب پیدا میکنه، باز میخواد پدر رو در حقیقت استیفای حق بکنه و اجرا حد بکنه، اینجا هم پدر پسری باز مانع میشه و نمیتونه به خاطر اینکه مادرش غصب شده و به ارث این حق بخواد بهش منتقل بشه، باز نمیتونه پدر رو مورد اجرا حد قرار بده، الا اینکه این مادر که غصب شده از شوهر دیگری فرزند دیگری داشته باشد. صورت مسئله این میشه که یک زنی شوهر کرده، از اون شوهر یه فرزندی داره، بعد حالا طلاق گرفته یا شوهرش فوت شده، هرچه هست، شوهر میکنه به مرد دیگری، این مرد دیگر، این شوهر دومش، که این زن از مرد دیگری فرزند داره، مغذوف قرار میگیره. یعنی مرد این زن رو مورد غصب قرار میده و میگه انتزانن، مثلا زانیه، نسبت زنا به این زن میده. خب اینجا این زن اگر زنده است، که همون بخش اصلی است که شکی نداره باید بالاخره حد اجرا بشه، اما اگر به اصطلاح میت است و فوت شده اما یه بچه داره، نه از این آقا که قاذف است، یه بچه داره از شوهر دیگری، اینجا ملاحظه میکنید که اون رابطه پدر فرزندی دیگه وجود نداره. درسته که مادرش مورد غصب قرار گرفته، ولی قاذف پدر این فرزند نیست، قاذف یک شوهر دومه و مغذوف زنیست که فوت شده و حق غصبش به ارث رسیده به یک بچه‌ای که اون بچه از شوهر دیگره. اینجا می‌فرمایند قاعده ایجاب می‌کنه که ارث ببره و بشه حد زد این آقای قاذف رو بر اساس قواعد. در حقیقت فقط این فروعات دلالت می‌کنه که فقط پدر و فرزندی مانع از اجرای حد غصب از پسر نسبت به پدر هست، یعنی پدر رو نمیشه حد زد به خاطر قصف پسر، اما عکسش پسر رو میشه حد زد به خاطر به اصطلاح قصفش نسبت به پدر. در اینجا یک روایت هست که در حقیقت این دو سه تا فرع رو تبیین فرموده است و طبعا دلالت میکنه بر همین که پدر فرزندی مانع هست.
حالا حد که نداره تعذیر هم نداره.
بله،
حد که نداره تعذیر هم نداره.
حالا میرسیم تعذیر داری نداره.
اگر دو تا برادرن، یکی از این پدر و مادر، یکی از اون یکی دیگه،
فقط اونی که از کسی دیگه است ارث میبره، ولی اینی که از این آقا ارث نمیبره چون نمیتونه پدرش رو حد بزنه به خاطر این زعمال ارث.
ارث میبره مانع داره.
بله دیگه، مانع داره، یعنی پدر و فرزندی مانع از اجرا حده.
حدش تنصیب میشه؟
نه خیر، نه، حد تنصیب نمیشه. اون حد تمامش، اون حد قابل تنصیب نیست. اون یه فرع جدیدیه، اون فرع دیگه است نسبت به این بحث. الان بحث این است که پدر و فرزندی مانع از اجرا حد میشه، چه مستقیم و چه به ارث به اصطلاح منتقل شده باشه این حق. در روایت نه، چرا؟ یه این زنی که مرده است، این زن زانیه بوده.
خب اگه مادر مرده باشه؟
بله، و بچه داره، یه بچه ای داره که بچهش میگه نه، این چه حرفیه میزنید، این مادر من زانیه بوده، ما زانیه نبوده، شما غلط کردی، هم چه حرفی زدی و من حق قصد دارم، میره پیش محکمه، محکمه میگه باید بیاد یه آقا که نسبت زنا داده به این زن ثابت بکنه، اگه ثابت نکرد بالاخره قصد کرده. به هر حال این از مسلماته که قذف از حدودی است که قابل توارثه. حالا قابل توارثه فقط در صورتی است که زنده باشه و استیفا نکرده باشه و فوت شده باشه، یا نه مرده است و مغذوف واقع شده است و حق پیدا کرده ورثه‌اش. اینجا دیگه صریح فتوای صریح عبارتی است که آقایون دارن. حالا میخونیم میبینید عبارتشون قائل هستن که فرق نمیکنه.
ارث نبرده. یعنی حق استیفا رو ارث نبرده. استیفا مادر نمیتونه ارث بگیره.
لو قذف زوجته المیته و لم یکن لها ولد غیر از این ولدی که از خودش هست حد اجرا نمیشه. ولو کان لها ولد من غیرهی حد جاری میشه. ولی مغذوف میته است. این عبارت آقایونه. حالا میخونم عبارت رو. حالا بذاریم الله روایت دیگه. این بحثایی که الان من شما میکنیم ان امیائنه. ولی حالا وقتی رفتیم رو روایت از روایت روشن میکنه دیگه.
من نمیگم حد نمیخوره. من میگم حق استیفا داره ولی حق پیدا میکنه. نه اینکه ارث ببره. ارث فقط وقتی که مادرش زنده باشه و مغذوف بشه.
نه به ارث خواهد. ذکر کردم که به ارثه. بله حالا روایتو میبینیم دیگه. حالا روایتو میبینیم چی هست. نکته دیگری که من قبل از اینکه روایت رو بخونم بحث میکنیم و روایت مدرک اصلی ماست، هرچه مفاد روایت باشه همون رو قبول میکنیم با اختلاف نظرهایی که وجود داره. در روایت وقتی طرف سوال کرده حضرت فرمودن که پدر رو نمیشود با قذف به اصطلاح پسر حد زد، که اگر پسر به پدر گفت انتظانن بعد این پسر این پدر رو میخواییم، اگر پسر پدر رو قذف کرد و در حقیقت مغذوف پدر بود بعد پدر بگه من عرض کنم که میخوام قذف بکنم، پسر قابل اجرا حد هست. اما اگر عکس بود که حق قذف برای پسر پیدا بشه، یعنی پدر پسر رو قذف کرده به بچهش گفته انتظانه، اینا میگن من زانی نیستم و پدرم به خود من نسبت داده باید حد بخوره، اینجا میگن این حد جاری نمیشه. در روایت استشهاد شده است به اینکه لو قتله لم یقتله، یعنی اگر پدر پسر رو میکشت پدر رو به خاطر کشتن پسر قصاص نمیکنن. خب طبعا دیگه قصف که خیلی ساده تر از قتله و این یک بحثی است که پدر اگر بچه رو به اصطلاح به قتل برسونه اینجا قصاص نسبت به پدر نیست. من هر وقت این مسئله مطرح میشه یادم میاد از یک مشکل اجتماعی اخلاقی قضایی بسیار سختی که متاسفانه هنوز هم وجود داره در استان خوزستان، شاید در بعضی استانهای دیگه هم باشه، که بعضی از عصبیت های خیلی سنگین به صرف یک احتمال دخترشون رو سر میبرن، بعدم میگه که من پدر هستم و به اصطلاح نمیشه که پدر رو قصاص کرد به خاطر سر بریدن دختر، طبعا معاف قرار میگیره و تموم میشه، دخترش رو سر میبره و میره. بعدم تو محکمه اگر اثباتم بکنن میگه خیلی خوب درسته من کشتم. بعضی وقتا مثلا دختراشون رو سر میبرن و میان میگن که من کشتم برای اینکه کسی دیگه گرفتارش نشه. یه اسم خاصی هم داره در اون استان موقعی که قتل
ناموسی.
نه منظورم حالا بله درسته قتل ناموسی، ولی عنوانی داره که چند تا کار دیگه هم هست که بدون اجازه پسر عمو نمیتونه شوهر بکنه، نمیدونم چند تا چیز دیگه هم هست که در زمانی که من مسئول بودم تو دستگاه قضایی بالاخره رفتیم استان، مسئولان رو خواستیم، نشستیم صحبت کردیم، تعدادی از رؤسای اشاعره رو خواستیم، جلسه‌ای گذاشتیم، گفتیم آقا یعنی چی که بچهای بی‌گناه رو هنوز ثابت نشده است که خلاف کرده است با اتهام این که با فلان آقا صحبت کرده پدر سرش می‌بره و بعدم راحت بره دنبال زندگی. بالاخره من اونجا گفتم خیلی خوب حق پدر فرزندی قصاص نیست ولی حق حکومت هست، حق حکومت قصاص نیست، قصاص نیست ولی حق داره جلوی این کار رو بگیره. اگر پدر این کار رو کرد نمیشه قصاصش کرد ولی میشه زندانش کرد، میشه مجازاتش کرد و پدرها رو باید مجازات کرد به خاطر اینکه حق حاکمیتی که معنا نداره یه آدمی رو با اتهام به قتل میرسونی. بله بله حالا دیه یه بحث دیگه است، دیهش هم ممکن حالا یا بده یا نده ولی بالاخره میگه من چون پدر هستم مشکلی نداره و بعضی عصبیت های خشک خیلی بد دخترای بیگناه رو سر میبریدن و سر شاید الانم گشتران هنوز هست. اون موقع که ما خیلی پافشاری کردیم، نیروی انتظامی، مسئولیت مسئولان دیگه به ما هم قول دادن که دیگه این کار رو نکنن، برای که پدر رو میگرفتیم زیر میکردیم. یادم نمیره من در یک سفری، سفر رسمی به اصطلاح مسئول از راه مسئولیت، وسطای صحبت هم یک کسی یک کاغذی دست من داد که نوشته بود همونایی که شما در اون مرحله منع کردید الان ممنوع شدن از ازدواج، ممنوع شدن و نه تنها از کشتن، از ازدواج هم ممنوع شدن و چنین و چنان، شما اگه کاری میتونی بکنی مثلا باید بکنی. حالا خوشبختانه من گفتم چرا وسط صحبت، گفتن نمیتونستن به گونه دیگری مطلب رو به شما برسونن، اگر از کسی واسطه میشد براش دردسر درست میکردن. تو اشعار و اینا این چیزا خیلی بالاخره هست. حالا من منظورم لغت الله لم یقتل که در روایت هست، مع الاسف مورد سوء استفاده کسانی قرار گرفته و قرار میگیره و مظلومانی بالاخره بدون جهت کشته میشن. خب حالا اصل مسئله این است که والد و ولد، پدر و فرزند، در طرف مادر این مسئله نیست ولی در طرف پسر و پدر این مسئله هست، حالا چه مستقیم و چه از طریق ارث. حالا ببینیم از طریق ارث یا نه از طریق ارث نیست. روایت باب چهاردهم، عرض کنم که روایت اول باب چهاردهم از حدود قذف. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن علی ابن رزین عن محمد ابن مسلم. حالا آقایون معمولا میگن حسنه محمد ابن مسلم، حالا ظاهرا نمیدونم من دلیلش چیه اینا، که به خاطر علی ابن ابراهیمه، چون در علی ابن ابراهیم با اینکه خب شخصیت ایشون از فقهای بزرگ بوده و شناخته شده است و ذاتی در نیست، منتهاش بعضی ها خب یه بحثی رو دارن. حالا به هر حال حسنه هست، اگر نگیم صحیح هست، عمل بهش هم شده است. ان محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل قذف ابنه بالزنا، یکی پسرش رو قذف کرد و گفت انت زانن. حضرت فرمودن که قال لو قتله ما قتل به و این قذفه لم یجلد له. خب جواب خیلی روشنه، یعنی حضرت در حقیقت گفتن حد نمیخوره و دلیلش هم اینه که قصد که به اندازه قتل هم نیست ولی در قتل قصاص نمیشه. خب طبعا اینجا هم نباید حد قصد مثلا موجب بشه که بتونه پدرش رو حد بزنه. به این قذفه هولم یجلد له قلتو فین قذفه ابوه امه، یعنی پدر مادر این بچه رو قذف کرد. قال این قذفه ها وانتفا من ولده ها تلا انا. این خیلی روشن هست که اگر مادر این بچه رو قذف کرده به شکل نفی وله، یعنی گفته این بچه از این مادر نیست، خب طلاعون هست که اگر ملاعنه انجام بگیره خب از عذاب از هر دوشون نفع میشه، یعنی حد از هر دوشون نفع میشه، و اگر ملاعنه انجام نگیره اون بحث خودشو داره و در ملاعنه آثاری هم که داره قبلا بحث کردیم از هم جدا میشن دیگه، برای هم دیگه حرام میشن و در گذشته بحث شد مفصل. حضرت فرمودن که قلت فا این قذف ابوه و امه قال این قذفها ها و انتفا من ولده ها تلا هم ولم یلزم ذالک الولد الذی انتفا منه و فرق بینهما ولم تحل له ابدا. این یا آثار ملائن است. قال و این کان قال لابنه و امه حیتون یبن الزانیه ولم ینتف من ولده ها جلد الحد. لطف میکنی به این بچه گفته است یبن زانیه، مادرش هم حیات داره، یعنی نسبت زنا داده است به این زن و بچهش هم در حقیقت حیات، مادرش هم حیات داره به بچه هم نسبت به اصطلاح گفته یبن زانیه، یعنی مادرت زناکاره. اینجا حضرت فرمودن که جل دلها ولم یفرق بینهما، چون طلاق اون که نیست به اصطلاح حد میخوره، تا تفارق هم نیست، برخلاف طلاقون که تفارق هم هست. و این قال لابنهی یبن الزانیه و امه میته و لم یکن لها من یأخذ به حقها منه الا ولدها. این دلالت بر ارث میکنه دیگه. و لم یکن لها و من یأخذ به حقها من الا ولدها. یعنی این زن مرده است، این آقا هم به این بچه میگه که مادر یبن الزانیه و مادرش هم مرده است، کسی دیگه هم نیست که حق این زن رو بگیره که الان نسبت زنا بهش داده شده و مرده است الا همین بچه، همین پسری که حیات داره. حضرت فرمودن فانه لا یقام علیه الحد، اینجا هم این بچه رو، این بچه نمیتونه پدر رو حد بزنه، چون این پدر به این بچه گفته یبن الزانیه یعنی مادرت زناکاره، مادرم فوت شده، مادری که فوت شده و مغذوف قرار گرفته حق قصف داره، کسی هم نیست که این حق رو استیفا کنه مگر همین پسر. این پسر هم خب قاذف پدرشه، پدره یعنی توالد و والد و ولد هست بین این دوتا. اینجا فرمودن که لا یقام علیه لن، چرا؟ لأن حق الید قد سار لولدهی منا، چون این حق قصف برای این بچه از ناحیه مادر بهش منتقل شده و اینم ولد این قاذفه، خود به خود نمیشه این قاذف را حد زد از ناحیه حقی که به خاطر اینکه مادرش مغذوب شده بتونه پدر رو حد بزنه. فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ، اون صورت آخری روایت دیگه، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ، یعنی این آقا این زن به اصطلاح خودش را که فوت شده است قصد کرده، ولی این زن مغذوفه یه بچه ای داره، نه از این آقای قاذف، از یکی دیگه. فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدْ لَهُ يَجْلَدْ لَهُ. اینجا بچه دیگری که از شوهر دیگری داره او میتونه حق به اصطلاح قصد رو استیفا کنه. فَإِنْ كَانَ لَهَا ولدون من غیرهی، از غیر این پدر قاذف، فهوه ولیها، یعنی اون ولد ولی این زن میته است، و یجلد لهو، یعنی به خاطر این غزو یا لهو، یعنی لین ولدی که از غیر این آقا هست، این آقا یجلد، شوهر زن، زن میتش را غصب کرده. این زن میتم یک بچه داره، این بچه از این آقای قاذف نیست، از یه شوهر دیگه است. این حق قذف رو این بچه میتونه نسبت به این آقا که پدرش نیست ولی شوهر مادرشه، میتونه حق قذف رو به اصطلاح استیفا بکنه. ولذا فرمان فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدْ لَهُ یا یجلد لَهُ، یجلد صحیح تریه، یجلد لَهُ. و این لم یکن لها ولدون من غیرهی، اما اگر بچه اون زنی که میت است و این شوهر اون زن میت را قصف کرده، بچه ای ندارد از غیر این شوهر، و کان لها غرابتون، ولی فامیل داره، پدر داره و مثلا فامیلای دیگه داره، فرزند نداره ولی اقربایی داره، یقومون به اخذ الحق و جلد لهم، یعنی فامیلای دیگه میان و اقامه حد میکنن و از این آقای قاذف که این زن میته رو قصف کرده حد قصد رو استیفا میکنن. خب معلوم است طریق ارث دیگه، خیلی روشنی که از طریق ارث، بله یه روشنی که از ارث دیگه. این کان لها غرابتون یقومون به اخذ الحد، به چه مناسبت این میته مغذوفه؟ چرا نمیتونه؟ کثیرم ما یعتبر تملک همین میت آنم ماست و میون تقل به ورسد. نه چیزاییست که آقایون توی فقه مکرر گفتن که
میت با حیات، با حیات به وجود میاد، با ممد از بین میره دیگه، حق تملک بهش تعلق نمیگیره.
چرا تعلق نمیگیره؟ محال، اینو بارها گفتیم، این مال فلسفه است، در عین همین جوره، ولی در اعتبارات اصلا این عین عبارت مرحوم شیخ هست یه جایی که یفرض که یعنی تملک آنم ما برای او یفرز و سمیون تقل الى ورثتها با اینکه میت آمد. این اصلا تو عبارت ظاهرم یا شیخ یا علمای دیگر ظاهرم
اینه،
اصلا
ظاهرم
عبارت
نیست، در بحث جنایت
بر ملیت
گفتن که اگر
جنایتی
بر ملیت اتفاق افتاد اون موقع اون حق پیدا میکنه.
جنایت مثل اینه که مسلش بکنن، اون بحث دیگه است، بحث الان حقه. یعنی غزف منشأ حد میشه، اقارب را که چیز نکرده که، اقارب را یا بچه ای که از شوهر دیگر داره که مغزوف قرار نگرفتن، این زن میت مغزوف قرار گرفته، بعد میگن این اقارب میتونن حق این زن را استیفا بکنن. یعنی چه؟ این حق را شارع از کجا داده به داده به این اقربا یا به این بچه؟ مغزوف که نیست که، حق استیفا چی آخه؟ حق از کجا براش اومده؟ میدونم از کجا اومده،
اعتبار دست
شارع، همون شارع میگه این حق مال مغزوفه و یو تبر آنم ما که میتونه تملک بکنه سمیون تقل الى این بچه یا الى اقارب، اونا هم استیفا میکنن. این معقول تره و در جاهای دیگه مکرر فقها ها فرمودن این مطلب رو، مکرر این بحث رو داره.
حالا ما بقیه هم باید صاحب نظر باشن،
همه اقارب هم صاحب نظرن، بله بله بله، میتونه اشکال نداره، چه اشکال داره؟ در فلسفه و در حقیقت بارها عرض کردیم، ولی خوشبختانه دو سه بار من اشاره کردم، یکی از مبانی مهم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینه که در اصول در بحث هایی که با مرحوم عرض کنم که اصفهانی نائینی و اصفهانی در نجف اختلاف داشتن و مکرر امام در درسشون داره، تو تقریراتشون هم هست، نوشته قلم خودشون هم هست، نه تقریرات، نه به اصطلاح از کسی، قلم خودشون هم هست، اینه که بحث ایشون با اون آقایون اینه که شما مسائل تکوینی رو و فلسفی رو تو مسائل اعتباری آوردید و میگید علت و معلول نمیشه از هم جدا بشه، علت و معلول سنخیت لازم دارد. مثلا از این بحث هایی که تو فلسفه گفته میشن در امور اعتباری، اینجور نیست، امور اعتباری دست شارعه و اعتباره، اعتباری یعنی شارعه میتونه بگه که میت یتملک ثم ینتقل الی ورثه، این چه اشکالی نداره در عالم اعتبار، در عالم اعتبار چنین جعلی هیچ مانعی نداره، میتونه. حالا من اگه یادم نمیاد، ولی موردی که من میدونم تو عبارات مرحوم شیخ هست مکرر اینو هم دارن، در چند جا دارن. حالا من میخوام بگم اینجا ظاهر این روایت عبارت اینه که این اقارب یا این ولدی که از شوهر دیگری دارد یأخذ حقها، نه حقهم، حق اونا رو میگیره، حق اون زن رو میگیره، حق اون زن رو اعتبار کرده است اینا بگیرن. میدونم این آقایی که از اقارب هست و یا فرزند غیر این قاذف هست و بچه این زنه از شوهر دیگه، حق این زن رو میگیرن، این آج با این زن چه ارتباط داره؟
فرزندشه.
شارع به فرزند گفته که خودت حق داری به اصطلاح قاذف را حد بزنی،
استیفا
کنی، چه استیفا کنی؟
حق استیفا داری، شارع جمع
کرده. استیفای چی؟
استیفای
حق قصد، چی؟ حق قصد، کی قصد شده؟ قصد نشده این بچه، اقارب قصد نشدن یا خود این بچه قصد نشده؟ مادر، احسنتون، مادرش قصد شده و مادر مرده است، مادر مرده است، بچه میخواد حق رو استیفا بکنه، حق کی استیفا میکنه؟ پس لابد باید به نوعی، خیلی خوب، حالا دیگه این استظهاره. بله، حالا بالاخره این استظهاره، بسیار خوب حاج آقای یزدی، لطف کنید، این استظهاره، برهان روش نیست، برهان روش نیست، این استظهاره. بنده عرض میکنم در موارد دیگری فقها همین هم مطلب رو فرمودن، مکررم دارن، رو مبنای حضرت امام هم نه تنها بلا اشکاله، بلکه حتما همینه رو مبنای حضرت امام که غالبا میفهمن در اعتبارات امرها به ید معتبرها و میتونه بگه این میت یتملک تو میون تقل لا ورثته آنما یتملک. در خیلی جا ببینید الان مثلا
در جواب ایشون باید گفت که استیفاء حق فرع بر انتقال حقه، اگر حق از مادر منتقل به این
بله دیگه، این حق از کجا اومد؟ از سراغ این آقای ولد یا سراغ ایشون؟ میگن جعل شرعی از اول سراغ این آقا آمده است. جعل شرعی از اول سراغ این آمده است. برای اعتبار خیلی خوب، شما برهان دارید این مسئله یا دلیل دارید این مسئله؟ بفرمایید. ما دلیل نداریم جز این روایت. این روایت ظاهرش در این است که میفرماین اگر بچه ای از غیر این شوهر نداره، لا یقام علیه الحد، و این کان لها ولدون من غیره، این زن بچه ای از شوهر دیگه داره، فهوه ولیها، یعنی این بچه ولی این زنه، یجلد لهو، یعنی این بچه در حقیقت جلد میشد به خاطر اینکه ولی اون زنه. ولی اونه یعنی حق او رو استیفا میکنه. خیلی خوب، یجلد لهو
اگر ارث بود حق خودش باز، اگر ارث بود حق خودش، حق اون حق زنه رو داره چیز میکنه،
نه حق خودش، ارث منتقل میشه به اون ولد. خب بحث همینه دیگه، بحث همینه. ایشون میگن از اول یه حقی برای بچه گذاشته شده است که شما میتونی به خاطر اینکه مادرتو قذف کردن میتونی قاذف را به اصطلاح حد بزنی. خب این اخو از کجا این آمده است؟ واقعی جعل شرعیه، ولی ظاهر این عبارت انصافا این است که به ارثه، مخصوصا جمله دومش، به این کانالها غرابتون یقومون به اخذ الحد جلد لهم، بعد اینا بالاخره این اقربا هم میتونن بیان حد بگن. خیلی خوب، بحث بحث روایش دیگه و استتار از روایته. ما تصورمون اینه که بر اساس مبنای امام ظاهرش اینه که به اصطلاح مغذوف حق استیفا پیدا میکنه، ولی میت است، ولیش که این بچهشه از شوهر دیگه، یا اقربایش که ورثه‌اش هستن. مثلا اقربا که ولایت دیگه ندارن، ولایت ندارن. حالا واقعا کلمه اقربا در اقربا و ارث روشن‌تره. حالا در ولی بگید به ولایته حق برش هست، ولی در اقربا دیگه به ولایته نیست. اقربا چه ارتباط دارن؟ مثلا برای ورثه به اصطلاح قسمت دوم از ورثه است، در ردیف دوم ورثه اگر باشه یه ولایتی در کار باز چاره قرار داده. خیلی خوب، خیلی خوب، از این بحث بگذاریم. بنابراین مسئله خیلی روشن هست که نتیجه این شد که فقط رابطه پدر و فرزندی مانع می شود که پدر را به خاطر حقی که برای پسر به وجود آمده است، حالا اگر خود پسر را قصد کرد خیلی روشنه که این حق مانع از این است که پدر را حد بزنه، و اگر مادرش را هم قصد کرد که بخواد به ولایته بگیره یا به ارثه بخواد بگیره نمیتونه. اما اگر این پسر پسر مادر هست ولی پسر قاذف نیست و مادر از به اصطلاح از شوهر دیگر این بچه را داره و یا اقرباش، اونا میتونن. خب حالا این عین عبارت مرحوم محقق هست، یعنی مرحوم محقق خلاصه در شرایع مفاد این روایت رو به این شکل فرمودن. لطف میکنید من قد عبارت رو میخونم. لو قذف الاب ولده لم یهد عذر و عذر، ولی تعذیر میشه. و کذا لو قذف زوجته المیته ولا وارث الا ولده. اینجا همون صورت دوم رو دارم میگم. نعم لو کان لها ولد من غیره، اگر این زن از غیر این مرد قاذف برتریده، ولو کان لها ولد من غیره کان لهم الحد تاماً، این عبارت شرایع. و یحد الولد لو قذف اباه، در عکس قضیه، والام لو قذف ولدها و کذل اقاره. بنابراین مانع فقط پدر فرزندی مانع اجرای حد میشه. این مسئله هم مسئله خیلی روشنی. بله، در تعذیر این مفصل قبلا بحث کردیم. آقایون فورا میگن عذره، بعدم میگن لعیزایهی، به خاطر اینکه ایزا قطعا هست و این تعذیره. ما اگر یادتون باشه اونجا گفتیم هر جا که روایت داشته باشه میپذیریم، هر جا روایت نداریم هر حرامی قابل تعذیر نیست بر اساس مبنا. لذا منتاش بعضی از آقایون فرمودن به هر حرامی میشه تعذیر کرد الا این طرف قضیه که دلیل نداشته باشیم برش، یعنی هر حرامی قابل تعذیر است الا بعضی هاش، مثلا مثالم زدیم و بحث کردیم. ولی ما عرض کردیم که اصل نه که هیچ حرامی تعذیر ندارد مگر دلیل داشته باشیم بر تعذیرش. ولذا در ایزاهایی که دلیل روایت میگفت یا از ذر دو سه مورد بود و روایات چه خوندیم میگیم میدانه، ولی الان تو این روایت تعذیر رو نداره، فقط مسئله حد داره میگه روایت اون فصلی هم هست، ما هم به اصطلاح حسنه هم هست، مورد عمل فقها هم هست و تعذیر درش نیست. بنابراین و عذره دلیل میخواد، وقتی دلیل نداریم بالاخره برای ما مشکلی که بگیم تعذیر بشه، هر ایزایی که تعذیر نداره.
از خام روی این فعل حرام اب تاکید دارم میگن تعذیر هم برش،
از خام میگن هر حرامی تعذیر داره، ما قبول نداریم اصحاب بگن، ما نوکر اصحاب نیستیم، ما نوکر دلیلیم، ما نوکر دلیلیم. اصحاب میگن بعضی، اولا اصحاب نمیگن، بعضی از اصحاب میگن، بعضی از اصحابونا گفتن هر حرامی تعذیر داره، بس کردیم دوباره بر نگردیم، مفصل قبلا بس کردیم، بعضی فرمودن هر حرامی تعذیر دارد، ما گفتیم این اصل درستی نیست، هر حرامی تعذیر ندارد، خیلی حرامان هم مثال زدیم که خودشون قبول دارن که تعذیر ندارد، مثل بعضی از غیبت ها که غیبت میکنه خب حرام هست ولی تعذیر ندارد، مسلم هم هست ولی تعذیر ندارد، اینا قبلا بس کردیم. لذا در موارد قذف اونجایی که روایات دو سه مورد بود خود روایت داره که عذره میگیم، وقتی نداره نمیتونیم بگیم. خیلی خوب، از این مسئله هم بگذاریم. یک مسئله دیگری هست باز فرعیه، بله جد، این دیگه یه بحث فقهی است که در جاهای دیگه هم گفتن، صاحب مسالک مطرح کرد، صاحب مسالک هم مطرح کردن، دیگران هم گفتن که این دیگه بلا اشکال است که جدم پدر است عرفن، این در همه جا هست که خب پدر اعم از سختی میگن والد را نمیشود به خاطر ولد حد زد، این والد اگر پدر نیست ولی پدر بزرگی، پدر بزرگ به نوش گفت که انت مثلا زانن، نمیشه پدر بزرگ را حد زد به خاطر چون نو عبس میکند عرفن. خب حالا تا چند واسطه در جد و اعلا تا حالا دیگه اگر تا برسد به آدم صفی ظاهران این یه بحث حقوقیه که در حقوق فصل مطرح شده و به خصوص در حقوق مکتسبه مثل حق تعلیف و حق اختراع و اینا که واقعا تا کی آخه، مثلا مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه تفسیر المیزان رو نوشتن، خب یه کتاب بین المللی شده، دارای حق فوق‌العاده‌ایه، حق تألیفش خیلی مهمه، خودش نمی حق تألیف رو بخشیش رو مثلا برای کسانی گذاشتن، داستانش یکی دوبار من اینجا نقل کردم، ولی بالاخره حقوق مکتسبه ناشیه از اختراعات تا کی میمونه؟ مثلا آقای ادیسون برق رو اکتشاف کرده، حالا نواده های ده پشت ادیسون میتونن بیان به ادعا کنن که آقا این کارفاری برقی که ما اینجا درست کردی یک سهمش مال ماست، به خاطر اینکه ادیسون مثلا جد اعلای ما بوده فلان چیز اکتشاف کرده. اینجا اکثر حقوقیون ظاهرا از کلمات امام میشه استفاده کرد که تا جایی که عرف اون رو قبول داره، مثلا الان ما کتاب خلاف رو میخوایم چاپ کنیم، حالا نوادهای مرحوم شیخ طوسی میتونن بیان بگن که نوادهای چند واسطه که این کتاب مال ما هست، پدر بزرگ ما مثلا این کتاب رو تألیف کرده، حق تألیفش مال ماست، باید حق بدیم. نه، اینا قابل قبول نیست. تا جایی که عرف این تبعیت رو میپذیره، مثل جد دو واسطه سه واسطه، اصلا دو سه واسطه بعدش در غیر سادات اصلا میگن نباید انتصاب رو دنبال کنی. حالا جد اعلای ما کی بوده؟ چه کار دارید غیر رو غیر سیه؟ در سادات اعظم چون توصیه شده که باید نسلشون مشخص بشه که با چند واسطه به امام معصوم سلام الله علیه میرسانن، به خاطر حقوق شرعی و احکام شرعیه که برای سادات هست، مثل وجوهات شرعیه، حرمت صدقه برای اونها، جواز خمس و دیگره احکامی که در شرع برش مترتبه. بلا اونجا ما همینجوری نمیگن سلسله نسب، علم نسب یک علم مهمی هست و اونها به خاطر موضوع حکم شرعی بودن، نه اینکه خود به خود پدر اعلای من کیه، هر کی بخواد باشه پدر اعلای من چیکار من داره. بله، اون شعر چیه میگه که کن ابن من شعت و اتصف ادبا یغنی که محموده هو ان نسبی، میگه بچه هر کی میخوای باش، کن ابن من شعت پسر هر کی میخوای باش، و اتصف ادبا یغنی که محموده هو ان نسبی، همون ادب کافیست که از نسب شما رو بینیاز بکنه، خود در که هستی بیا بگو من یه همچه آدمی هستم، جدم اعلا خیلی علامه بود، خیلی خوب، ولی شما خود از تاریخ در چه وضعی هستید؟ جد اعلاتون علامه بوده باشد، ولی حالا الان خیلی ها خیلی ادعا دارم که من جدم کی بوده، جد بزرگم کی بوده، فلان بوده. خیلی خوب، مسئله دوم من مطرح میکنم، دو سه دقیقه چهار پنج دقیقه وقت هست، چون اختلاف نظرم هست و ملاحظه‌ام بکنید ببینیم چجور باید انتخاب کنیم. اگر کسی جماعتی را قذف کرد، یه عده‌ای رو، مثلا یک جمع، مثلا یک خانواده‌ای را جمعاً 10 نفر هستن، 20 نفر هستن، کمتر میشه، یا یک قومی را، در یکی از روایات کلمه قوم داره، یک قومی را، یک جماعتی را قذف کرد، گفت که اولائک هم الزناة، اینا اصلا خانواده تن زانی و زانیه هستن، یه چنین قذفی که یک جمعی را قذف کرده است. اینجا صورت مسئله از نظر آقایون اینه که آیا این جمع رو که قسم می کند یذکر کل واحدن واحدن به کلمت مفرده، یعنی میگه آقای فلان، آقای فلان، آقای فلان، اینا زنات هستن، زانی هستن، یا آقای فلان، آقای فلان، خانم فلان، اسم میبره افراد رو، لکل فردن به کلمت مفرده، یا نه با یک کلمه واحده میگد که اولائک زناد یا انتم زناد، اصلا خطابن به خودشون میگه انتم زناد، که جمع رو مورد قصد قرار داده. آیا این آقا که یک عده‌ای رو مغذوف قرار داده، یو حد لکل واحد منهم حدا مستقلا، که مثلا اگه 10 نفر هستن 10 تا حد باید بخوره، یا لا یو حد الا حدا واحدا، چون جمعی رو به اصطلاح مغذوف قرار داده یک حد میخوره. اینجا اختلاف هست که اگر به لفظ واحد گفته است که اولائک هم الزنات، حالا اشارتن نه به الفاظ متعدد، اینجا بعضی فرمودن که انجا او جمیع هم مجتمعن یو حد و حدن واحدن، و این جاو متفرقین و یطلبون حق قصف را یحد و به کل واحدن واحدن، که میان میگن حق مثلا ما مغذوف قرار گرفتیم، بنابراین دار مدار مطالبه است. دیگران میگن دار مدار لفظیست که طرف به کار برده است. اگر اون لفظ لفظ واحده است، میگن اولائک هم الزنات یا انتم الزنات، این یک حد میخوره، چه جمعن بیان چه متفرقن بیان. اما اگر میگد که این جمع آقای فلان، آقای فلان، آقای آقای فلان، خانم فلان، و اسمی برای یکی یکی، ولی جمع را، اما لکل واحدن فرد را، در حقیقت دار مدار این است که افراد را جمع کرده است و یکی یکی و همشون را با الفاظ متعدد به اصطلاح قذفه، یک قومی را قذفه، یک جمعی را به الفاظ متعدده، یا حد و حد متعدده. ولی اگر قذفه به الفاظ، به لفظ واحد، یغذف حدن واحدن. پس بالاخره این بحث که آیا یک حد میخوره یا چند حد میخوره در جایی که یک جمعی رو قصد کرده است، آیا دائر مدار عبارت قاذف است که به کلمت واحد است و که یا کلمت متعدد است، یا انجاو جمیعن یک حد است و انجاو متفرقن چند حد است، ولو لفظ لفظ واحده باشد، که اگر یک کلمه میاد انتم الزنات، اینجا اگر جمیعن بیان یک حده، اگر متفرقن بیان چند حده، ولی لفظ به کار نداریم، یا حتی اگر لفظ لفظ متفرقن باشد ولی جمیعن میان، 10 تا 10 نفر رو اسم برده، گفته آقای فلان، آقای فلان، یکی یکی، واحدن بعد واحد، عبارت فقهانه واحدن بعد واحد، گفته که اینا زانی هستن و متفرق آمدن، با اینکه لفظ واحد است، اگر متفرق آمدن تعدد حد، اگر جمع آمدن باز یک حد، ولو الفاظ متعدد باشه. خلاصه این اختلاف اینه که آیا منشأ تعدد و منشأ اتحاد لفظ واحد است در قاذف، یا نقش در آمدن و مطالبه متعدد و مطالبه عدم متعدده. این مورد اختلاف قرار گرفته که انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.